اسلام دین شکم و اقتصاد نیست، اصالت شکم و اصالت اقتصاد نیست. اما در این حال چون ملاک اصلیش رشد و کرامت و معنویت انسانه، هر چیزی که دخالت داره تو این مسئله به همان اندازه که دخالت داره برای اسلام مهمه. بنابراین اقتصاد براش مهمه، سیاست مهمه، قضاوت مهمه، علم مهمه، برای که همه اینا دخالت داره توی عزت و ذلت انسان و دخالت داره در درست و سقوط انسان. به خصوص عرض کردم طبقات ضعیف که معمولا سخنگو ندارن. یه روایتی از پیامبر اکرم نقل میشه که این جمله بسیار مهمی است که به نظر من ضرب المثل تفکر حکومت دینی، حکومت اسلامی و دولت اسلامی باید باشد. و اینه که یه روز پیامبر آمدند خطاب به فقرا، که بعضی سرمایه‌دارا و پولدارا اینا بودن، میگفتن که ما به شرطی میایم تو مسجد و اینا که با این فقیر فقرا و گدا گشنه ها قاطی نباشیم، یک پرده ای، فاصله ای، یه حریمی برای ما باشه. آیه نازل شد بر پیامبر که نکنه تن بدی به چنین نگاه طبقاتی. اصلا دین آمده برای اینکه انسان فراتر از طبقهش، فراتر از جنسیت، فراتر از نژاد، فراتر از سنش، فراتر از رنگ پوستش، فراتر از همه اینا انسان انسانه. و انبیا آمدن برای رشد و نجات انسان و برای تکاملش در دنیا و آخرت. نکنه تن بدی به این حالت که بگه خب حالا یه امتیازی بدن، جلساتمو فقیر و غنی بکنم برای که پولدارام بیان طرف ما، مثلا اسلام تقویت بشه. بعد اونجا داره که پیامبر اکرم آمدن سراسیمه دویدن بیرون مسجد، این بعضی فقرا و محرومین که اونجا بودن رو کردن به اونا و این جمله بزرگ رو گفتن که زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. این روایت مال پیغمبره. معکم المحیا و معکم الممات، یعنی زندگی با شما، مرگ با شما. و من چی میخوام؟ من نجات انسان رو میخوام. دین آمد بگه که حق ندارید به فقرا به خاطر فقرشون توهین بکنید و هیچ کس حق نداره به خاطر ثروت یا قدرت یا کاخش یا امکانات بیشتر بر انسان دیگری منت بگذاره یا او رو توهین بهش بکنه و تحقیر بکنه. اسلام آمد گفت کرامت نه به قدرت است و نه به ثروت، کرامت به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت به انسانیته. اصلا دین آمده اینو بگه. و یه سوال دیگه هم که مطرح شده، من به همین مناسبت همین عرض کردم این سوال، که سوال بسیار مهمی است، جواب بدم. اولا اگر بحث گاهی، چون دوستان چند مورد به من فرمودن حقم دارن، گاهی بحث سنگین ممکنه بوده باشه یا تعابیر و اصطلاحاتی به کار رفته باشه که قبلا احتیاج هست دوستان توضیحش رو شنیده باشن، با اصطلاحات آشنا بشن، من فکر میکنم خود این واقعیت گرچه از جهاتی ممکنه مشکل ایجاد کنه برای شما، از جهاتی به نفع شماست، برای اینکه کمترین فایدهش این خواهد بود که برای خود شما این مسئله پیش بیاد که مسائل به این سادگی هم که ما در موردش حرف میزنیم یا فکر میکنیم نیست، گاهی ابعاد دیگه ای داره که ما ممکن از هیچ سطحی از اون ابعاد اطلاع نداشته باشیم. شاید این انگیزه ای بشود برای که وقت بگذاریم برای مطالعه، بدونیم این مسائل مسائل مهمی است، از کنارش به سادگی نمیشه عبور کرد. اگر ما برای همه کارهای زندگی وقت بگذاریم، برای مطالعه هم وقت بگذاریم. من در این حال اگر فراموش نکنم به من یادآوری بکنن، سعی میکنم یه فهرستی از بعضی منابع که به دردتون میخوره اگر بخواید مطالعه بکنید، که کمکتون کنه در رفع ابهام از بعضی از اون چی که در دو جلسه گذشته من عرض کردم. ممکنه ابهاماتی برای دوستان مونده باشه، ممکنه اصطلاحاتی به کار رفته باشه که معناشو شما نمیدونین. برای دانستن اونها فکر میکنم که خود این ابهام انگیزه خوبی ایجاد کنه که وقت بگذارن دوستان برای مطالعه. من اساسا دعوت میکنم رفقا رو به یه برنامه‌ریزی ثابت مطالعاتی. ما دوره‌ای که به سن شما بودیم با بعضی دوستان جمع‌هایی داشتیم برای کتاب خونی، ما خیلی راحت در کنار بقیه کارا هفته یک کتاب رو تو اون جمع دوستان هفته یک کتاب رو به راحتی می‌خوندن، خلاصه برداری می‌کردن، روش بحث می‌کردن، حاشیه می‌زدن. یه همچین برنامه رو برای خودتون بریزید. من نمیگم حالا هر هفته و هر هفته یک کتاب، بیشتر اگر شد بیشتر، کمترم شد کمتر، ولی یه همچی برنامه برای خودتون بریزین. شما مجموعاً با یک برنامه مطالعاتی که مثلا تو دوره دانشجوییتون فرضاً 200 تا کتاب رو برنامه ریزی کنید، در طول 3-4 سال 200 تا کتاب 300 تا کتاب رو بخونید، به خیلی از این مسائل و مفاهیم مسلط میشید، هم با اصل صورت مسئله آشنا میشید و هم با زاویه نگاه اسلامی به مسئله. خود خوندن این کتابا به نظر من با یک برنامه‌ریزی به راحتی ممکنه. یک کاغذ قلم هم همیشه کنار دستتون، سوالاتی که ایجاد میشه یادداشت بکنید، نقطه نظر خودتون رو گاهی اشکالی به نظرتون میرسه یادداشت بکنید. اگر دو نفر سه نفر رفیق همپا پیدا بکنید به طور تیمی بخونید برید جلو، شما میتونید تو همین دوره تا قبل از اینکه تحصیلات دانشگاهیتون تمام بشه صدها کتاب خوب اسلامی بخونید. تو دوره ما کتابای اسلامی بروز خیلی کم بود، الان زیاده. من دوستان دعوت میکنم به این برنامه ریزی خودتون عادت بدید، با روزی حداقل یک ساعت مطالعه غیر از مطالعات درسی، و این براحتی شدنیست. خیلی وقتها داره هدر میره به روشایی که بهش توجه ندید، یه مرتبه میرید 2 سال 3 سال 4 سال گذشت و توی مدت مثلا 10 تا کتاب هم نخوندی. خود خوندن اینا سوالات تازه به ذهنتون میاره، جوابای تازه و کار از کار خیزد. از دور نمیشه وایستا گفت آقا من اگه اینا رو بخونم مثلا بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه. برو جلو تا ببینی بعدش چی میشه. مثل کسی که توی بیابان تاریکی گیر کرده، یه فانوسی دستشه، این مسیر مثلا 10 کیلومتر باید بره، این فانوس 3-4 متر روشن میکنه. هی با طرف بپرسه آقا من اگه با این فانوسی که فقط 3-4 متر روشن میکنه توی تاریکی چجوری 10 کیلومتر برم؟ توی 3-4 متر رو برو، 3-4 متر بعدیش هم باز روشن میشه، چون فانوس دست توست. این که من از همین اول باید بدونم تا آخر چی میشه تا بعد شروع کنم، این اشتباهه. شما فانوس دستتون را بیفتین، همونایی که میدونید بخونید، فکر کنید، بحث کنید روش، بعد خواهید دید کم کم قدمای بعدی آشکار میشه. خداوندم وعده داده که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما اقدام بکنید در راه ما، حرکت بکنید، ما راه رو بهتون نشون میدیم به تدریج. این مسئله مهم نیست و به نظرم یه همچی برنامه رو بر خودتون تحمیل بکنین، یعنی یه کاری بکنین که عادت کنین به کتاب خوندن، که اگه یه روز کتاب دستتون نگیرید احساس کنید اون روز شکنجه شدید و عذاب کشیدید. این حالت رو باید در خودش به وجود داره یک بچه مسلمان دانشگاهی اگر میخواد کار فکری و فرهنگی بکنه، و الا همه کارا با شعار نمیشه. این سوالم به عنوان آخرین سوال، که سوال بسیار مهمی است، جواب بدم و خواهش میکنم به این سوالم دقت کنید. جزو مهمترین باز نقاط دعوای نظری و اختلاف ماست با تفکر لیبرال سرمایه‌داری که در داخل داره درگیریم باش و در سطح جهان هم اینا قدرت مسلط بر دنیا هستن، یعنی ارباب دنیا تفرعون میکنن، فرعون امروز در دنیا اینا، که تو همین حوزه اقتصاد سوال کردن آیا اقتصاد علمی میتواند پسوند مکتبی داشته باشه، حالا هم از اسلامی یا لیبرالیستی یا سوسیالیستی. ببینید این میدونید همین الان این سوال و پاسخش منشه حتی جنابندگی سیاسی تو کشور ما هست. پاسخی که به این سوال میدیم تو سرنوشت مردم و حکومت مؤثره. البته یه پاسخ قطعی و کامل هم نیست، اما یه پاسخ حد اقلیست که تو این فرصت من میتونم نظر خودم اون اقل عرض بکنم، و اون اینه که نسبت اقتصاد، قبل از اینکه بگیم آقا اقتصاد اسلامی چیه، نسبت اقتصاد با اسلام، اصلا نسبت اقتصاد هم با ایدئولوژی، تر ایدئولوژی و هم با متدولوژی باید روشن بشه. اونایی که اقتصاد خوندن اینا رو، اونایی که اقتصاد خوب خوندن اینا رو میفهمن، اینایی که اقتصاد نخوندن یا خوب نخوندن و همینطور رو هوا حرف میزنن که آقا اقتصاد که پسوند مکتبی نداره، اونا چون این چیزا رو نخوندن و نمیدونن این حرفا رو میزنن. حالا مثلا با اسلام و اینا کار ندارم، به طور کلی دارم عرض میکنم. یه مثال بزنم که چطور هم ایدئولوژی هم متدولوژی، یعنی روش معرفتی، در اقتصاد دنیای فعلی، همین اقتصاد حاکم بر دنیا تأثیر گذاشته و داره تأثیر ملموس و محسوس علمی و عینی. اینا دیگه حرف تو خواب و رویا نیست. حالا من توضیح خواهم داد اگر فرصت بود آخر همین پاسخ این سوال، که اصلا آقا اگر ما دغدغه انسان نداشته باشیم در حوزه اقتصاد، احتیاجی به اقتصاد اسلامی نداریم. وقتی هم میگیم آقا اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد معنوی، یعنی اقتصاد عدالت خواه، یعنی اقتصاد انسان محور، به این معنا که انسان مهمتر از پوله، وقتی حرفا رو میزنیم که کسی قبول داشته باشه که هدف اقتصاد یعنی هدف زندگی، هدف بشریت اساسا فقط خوردن و خوابیدن و تکاثر و ثروت نیست. انسان یه موجودی است شریفتر از پول و ثروت و سرمایه. هر کسی این اصل رو نپذیره اصلا احتیاجی به اقتصاد اسلامی ما نداریم. چرا به خود وقتمون رو تلف کنیم راجع به این حرفا بحث بکنیم؟ اصلا اگر ما دغدغه اخلاق نداشته باشیم، دغدغه حقوق بشر نداشته باشیم، دغدغه عدالت نداشته باشیم، دغدغه رشد و کمال انسان رو نداشته باشیم، اصلا احتیاجی نداریم به اقتصاد اسلامی تا بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. اقتصاد اسلامی یعنی گره زدن اقتصاد با اخلاق، گره زدن اقتصاد با عدالت و حقوق بشر، گره زدن اقتصاد با ابدیت و معنویت انسان. اقتصاد اسلامی یعنی اون نظریه پردازی و برنامه ریزی اقتصادی که انسان رو یه موجود طبیعی، یه حیوان 50-60 ساله نبیند و یه موجود صرفا مادی و یه بودی نبینه. اقتصاد اسلامی یعنی مبناش اینه. حالا من یکی دو تا نکته خیلی سریع بگم، وقت ما داره تمام میشه. یک، ما علم اقتصاد محض نداریم اصلا. بعضی خیال کردن یه چیزی به نام اقتصاد محض علمی وجود داره، بعد میگن آقا اسلامیش دیگه چه صیغه‌ایه. اصلا تو دنیا چیزی به نام اقتصاد علمی محض وجود خارجی ندارد که فقط توش فرمولای تجربی علمی اقتصادی باشه، به مفهوم علمی، به مفهوم پوزیتیویسم، اصلا وجود نداره تو دنیا، نه تو غرب، نه تو شرق، نه قبلا نه الان. این جمله رو خیلی ها نمیدونن. کسایی که اینا رو نمیدونن از این حرفا خیلی میزنن. ایش خیلی جالبه، هر علم اقتصاد، اینا رو گوش کنین، نکات مهمیه. یعنی اگه اینا رو ما نفهمیم پاسخی سوال رو نمیتونیم بدیم، نمیتونیم بفهمیم ابهام چجوری رفع میشه. هر علم اقتصاد در شکم یک مکتب اقتصادی خاصی متولد شده و رشد کرده. اینم اصل دوم. من چند تا اصل سریع میگم، فرصت توضیح خیلی ندارم، مثالم میزنم که حداقل به حداقل بیان وفا کرده باشیم. یک، علم اقتصاد محض نداریم در دنیا. دو، هر علم اقتصاد یا هر نظریه اقتصادی علمی که تو دنیا مطرح شده تا این لحظه در ضمن یک مکتب اقتصادی خاصی متولد شده و رشد کرده، یعنی بر یک انسانشناسی خاص، یک جهانبینی و انتولوژی خاصی بنا شده همه مکاتب اقتصادی در دنیا. مثلا دوستانی که تاریخ تکوین نظریات لیبرالیسم اقتصادی یا سرمایه‌داری رو خونده باشن میدونن ارتباط نظری بین سرمایه‌داری و اقتصاد بازار رو با دئیسم، با حذف خداوند از سیر جهان و تاریخ، با این تفکر که خدا جهان رو کوک کرد مثل ساعت ساز و رفت یه گوشه‌ای ولش کرد دیگه به حال خودش، با این تفکر که قایت الهی برای تاریخ، طبیعت و جامعه بشری وجود ندارد، یعنی و با حذف شریعت الهی، مثلا اینجوری شروع شده. یعنی پشت تئوری اقتصاد سرمایه‌داری چنین انسان شناسی و چنین آنتولوژی وجود داره. اینو من نمیگم، اینو بزرگ فیلسوفان اصلی این اقتصاد در غرب گفتن و تو کتاباشون هست. شما همین کتابای عادی تاریخ اقتصاد، مکاتب اقتصادی رو بخونید، اینا رو می‌بینید توش. و اگر بیشتر کار کنیم و دقت کنیم، نکات خیلی لطیف‌تری و شفاف‌تری توی قضیه به ذهن میاد. هر مکتب هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مبادی مابعد الطبیعی خاصی بنا شده است. بنابراین فرق مکاتب اقتصادی یا اقتصاد با پسوندهای مختلف یه فرقش اینجاست. چهار، مکاتب مختلف اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصادی که طراحی میکنن با هم دیگه تفاوت و تضاد دارن. همه این جاهایی که دارم میگم، همه این استدلال‌ها استدلال برای این که ما اقتصاد اسلامی، اقتصاد با پسوند اسلامی، یعنی با محتوا، غایات، مبادی، ارزش‌ها، اخلاق، احکام، حقوق و انسانشناسی اسلامی هم داریم و معنادار است. این استدلال برای اونم هست. حالا وقتی میگیم اقتصاد اسلامی داریم، معنیش اینه که اقتصاد اسلامی معنادار است. من الان دارم در این مقام صحبت می‌کنم. نمی‌خوام بگم الان اقتصاددانان مسلمان آمدن همه بر اساس این مبانی شروع کردن در عرض مکاتب اقتصادی، ایدئولوژی‌های اقتصادی فعلی دنیا آمدن صدها کتاب و رساله و پایان‌نامه کاراشون کردن همه رو. نه نکردن. اتفاقا جنبش تولید علم یه بخششون همین جهاز تو همه علوم انسانی و انسان شناسی ها از جمله اقتصاد این کارا باید بشه. من در جواب اونایی که میگن آقا معنی نداره اصلا، یعنی چی؟ اصلا مگه اقتصاد پسوند برداره؟ اینو دارم توضیح میدم که بله اصلا در خود قبل در تمام دنیا با پسوند و با ایدئولوژی و با اینا اصلا اومده، ما جدا از اینا اقتصادی نداریم تو دنیا. 5 مکاتب مختلف اقتصادی از حیث اخلاق اقتصادی که توصیه کردن، یعنی ارزش هایی که اقتصاد و معطوف به اونها یا مبتنی بر اونها دانستن، باز با هم دیگه متفاوت یا متضادن. پس به این معنا هم پسوند برداره. 6 از حیث رژیم حقوقی، یعنی حقوق و تکالیف، حقوق و وظایف اقتصادی هم چی؟ مکاتب مختلف اقتصادی تو دنیا با هم دیگه متفاوت و متضادن. ما دست کم به همین 5-6 معنا و در این 5-6 عرصه اقتصادا تقسیم، چطور اقتصاد تقسیم میشه به لیبرالیستی و سوسیالیستی، به همون معنا دست کم به اسلامی تقسیم میشه، چون همه اونا اینا رو دارن. دست کم به این چند دلیل و در این چند موضوع بنابراین اقتصاد پسوند مکتبی و ایدئولوژیک داره، لیبرالیستی، سوسیالیستی، اسلامی و مکاتب مختلف. حالا یه مثال بزنم که روشن بشه. اقتصاد غرب، اونی که الان به نام اقتصاد توسعه تو دنیا دارن تو دانشگاه‌ها آموزش میدن به ماها، کاملا تحت تاثیر پوزیتیویسم و اثبات‌گرایی اصلا متولد شده، یعنی تحت تاثیر این متدولوژی و معرفت شناسی اصلا متولد شده. اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد چپ، اقتصاد دولتی، بر اساس فلسفه ماتریالیستی تاریخ، بر اساس انسان شناسی مارکسیستی اصلا بنا شده اقتصاد چپ. خب حالا سوال، اقتصاد چپ علمی بوده یا اقتصاد راست؟ هر دوشون مدعی هم که علمی هم. کدومشون علم محضه؟ کدومشون علم اقتصاده؟ هیچ کدوم. اینا دوتا مکتب اقتصادی هم. البته هر دوشون ادعای علمی بودن کردن، به اون یکی دیگه هم فوش دادن که اون غیر علمیه، ما علمی. ولی مثلا مارکسیستان میگفتن اصلا عدالت خواهی غیر علمی است. حالا بعضی فکر کردن که مارکسیزم یا سوسیالیسم عدالت خواهیست به همون معنایی که الهیون میگن. اصلا اینجوری نیست. مارکسیستا عدالت خواهی رو میگفتن سوسیالیسم غیر علمی یا تخیلی، آرمانگرا به اصطلاح. میگفتن ما علمی. پس اقتصاد سوسیالیستی مدعی علمی بودن بوده. اقتصاد لیبرالیستی و نولیبرالی هم مدعی است که علمی است و ریشه تو مکتب اثبات‌گرایی معرفتی داره. هر دوشون هم یه مبتنی هم بر یه سری عقاید جزمی متعلق به ایدئولوژی‌های ماتریالیستی و دو تا ایدئولوژی هم نه دو تا علم اقتصاد. امروز چی دارن میگن به ما تو دنیا؟ من آقا اقتصاد علمی همه اقتصاد توسعه سرمایه‌داری است، چون توسعه اسم مستعار گسترش همون نظام سرمایه‌داری و لیبرالیزه کردن اقتصادی اسم مستعارش. بنابراین این رژیم‌های اقتصادی هم در مبادی مابعد و طبیعیشون، هم در سیاست‌های کلی و جهت‌گیریشون، هم در رژیم اخلاقیشون، هم در رژیم حقوقی و حق و تکلیفشون با هم دیگه تفاوت و تضاد دارن، اشتراکاتی هم دارن، لذا تو برنامه و روش اقتصادی هم، تو برنامه‌های اقتصادیشون هم با هم دیگه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارن. ولی اینا دو تا ایدئولوژی بر اساس انسان‌شناسی ماتریالیستی. اگر از عدالت یکیشون حرف میزنه، یکی از آزادی و حقوق بشر حرف میزنه، هر دو بر اساس تفسیر ماتریالیستی است از این مفاهیم. بنابراین این تعبیر که اقتصاد باید علمی باشد نه ایدئولوژیک یا دینی یا مکتبی، علمی باید باشد، این از اون خرافاتی است که در خود غرب هیچ اقتصاددان بزرگی این حرف رو به این معنای خاص با تبیین دقیق علمی، حتی علم به مفهوم پوزیتیویستیش، نگفته. اینا شعار دادن، همشون هم همدیگه رو متهم کردن به غیر علمی، غیر انسانی، و مرادشون هم از علمی بودن انسانی بودن هیچ وقت مستدل و واضح نشده. این که اصلا هدف اقتصاد چی باید باشه، این خودش یه مسئله مهمه تو فلسفه اقتصاد. تا الان که من با شما صحبت میکنم یه جواب علمی نداره که. هر ایدئولوژی اومده تو غرب تو شرق بشه یه جور جواب داده. حالا ما چرا جواب خودمون رو ندیم؟ چرا ما حق نداریم جواب خودمون رو بدیم؟ بقیه همه حق دارن جواب خودشون رو بدن. هدف اقتصاد هر چی شما تعیین کردی تو تعیین روش‌های اقتصادی شما تأثیر می‌ذاره، دخالت داره. یه وقتی اقتصاد و علوم اجتماعی رو گفتن پوزیتیویستیش کردیم، گفتن یه کاری می‌خوایم بکنیم بین اقتصاد و فیزیک هیچ فرقی نباشه، اقتصاد هم مثل فیزیک باشه. خب این ادعا رو یه وقتی کردن تو قرن 19 و تو رفت شورای سیاسیشون گفتن، اصلا همونا بعدن گفتن تو شورای سیاسیشون که آقا اقتصاد برنامه ریزی شده اقتصاد دیکتاتوری است. خب آقا اگر برنامه ریزی برای اقتصاد دیکتاتوری است، اولا منشأ این دیکتاتوری علمه، یک، یعنی اقتصاد علمی اون وقت پس به چه معناست؟ چون وقتی شما بگید ما برنامه نریزیم ولی تجربه بکنیم، این حرف به چه معناست؟ یعنی چی این حرف؟ تجربه بکنیم ولی برنامه نریزیم. خب ما میتونیم تو روش تجربی و علمی باشیم، در اینها برنامه ریز باشیم. و نکته دوم، جواب دوم اینه که اصلا اقتصاد برنامه ریزی نشده در دنیا وجود نداره. اینا پسوندهای سیاسی تبلیغاتی اقتصاد باز، اقتصاد آزاد. اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد برنامه ریزی نشده. اتفاقا من به شما میگم برنامه ریزی شده ترین اقتصادی که توی دنیای فعلی وجود داره نظام اقتصاد سرمایه‌داری، کاملا برنامه ریزی شده با جزئیاتش. اینا یعنی متفکران لیبرال در خدمت سرمایه‌داری آمدن، ایدئولوژی طبقه حاکم رو تدوین کردن، منافع فرد رو بدون لحاظ اخلاق و مسئولیت فرد و بدون لحاظ حقوق دیگران آمدن تئوریزه کردن. فردم که میگم همه افراد نیست، فرد به صفت سرمایه‌دار بودنش، نه فرد به صفت انسان بودنش. منظورشون از فرد اینه، فردگرایی. و حدود اخلاقی و حقوقی دینی رو در برابر سرمایه‌داری میخوان بردارن، اسمش رو بزنن اقتصاد باز و آزاد. والا به شما میگم پیچیده ترین به اصطلاح برنامه‌ریزی های جهانی برای اقتصاد رو اینا به نفع منافع خودشون و برای طبقه حاکم کردن. اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال و نو لیبرال بنابراین اقتصاد برنامه‌ریزی شده است، کاملا دستوری است، تجویزی است، ایدئولوژیکه، نه آزاد و باز و نه علمی محض. دارن به همین عنوان با همین کلمات بازی میدن، هم حکومت و الیت رو، هم برنامه‌ریزان اقتصاد کشور رو، هم روشنفکران و دانشگاهیان و نخبگان رو، هم مردم عوام رو که نمیدونن اصلا اقتصاد علمی چیه. همینطور توتیوار یه چیزی باید اقتصاد علمی باشه. اصلا اقتصاد علمی چیه؟ کدام نوع اقتصاد علمی است؟ چندین نظریه متضاد توی حوزه وجود داره. منتها اینا از کدام برنامه‌ریزی میکنن به نفع طبقه خاص. یعنی اقتصاد باز منظورشون باز به روی طبقه خاص، ولی بسته به روی بقیه طبقات. باز به روی چند تا کشور اروپای غربی و امریکا، بسته به روی همه کشورها و ملت‌های دیگه. و اقتصاد اتفاقا اقتصاد سرمایه‌داری دنیا جز بسته ترین اقتصادهاست. یه اقتصاد شیبدار یک طرفه و کاملا ایدئولوژیکه اقتصاد لیبرال. و البته اقتصاد سوسیالیستی آمد اقتصاد لیبرالی اقتصاد رو به روی سرمایه‌داری باز کرد، به روی بقیه مردم بست، به خصوص طبقات فقیر. اقتصاد سوسیالیستی آمد اقتصاد رو به روی همه مردم بست، به روی حزب حاکم باز کرد. یعنی اقتصاد سوسیالیستی هم اقتصاد باز برای حزب حاکم و اقتصاد بسته برای مردمه. اینا هر دوشون اقتصادهای به این معنا بسته هم، هیچ کدومشون هم به این معنا علمی محض نیستن، که حدگیری های خاص دارن، فلسفه خاص، داوری های ارزشی خاص دارن، کاملا ایدئولوژیکن. و من این نکته رو میخوام تاکید کنم، حتما دوستانی که علوم انسانی میخونن، علوم اجتماعی میخونن، توجه داشته باشن که بازی این کلمات رو نخورین. اینا به اسمی که علمی و ایدئولوژیک نیست و علمیست و از این حرفا، ایدئولوژیک ترین حرفها رو غالب میکنن با پیشفرضهای خیلی محکم. یعنی اصلا علوم انسانی و علوم اجتماعی در دنیا و در غرب ایدئولوژیکه. هیچ کدام از علوم انسانی نیستن که علمی و غیر ایدئولوژیک باشن، هیچ کدومشون. نه جامعه شناسیش، نه روانشناسیش، نه علوم تربیتش، نه اقتصادش، هیچ کدومش اینا نیست که علمی باشد و غیر ایدئولوژیک. خیلی چیزای اثبات نشده و همینطوری غالب میکنن و میان جلو. و خب آدمای صاحب فکری که برخورد انتقادی بکنن با این مفاهیم کم متاسفانه وجود ندارن. اینها علوم انسانی نوعی فیزیک نیستن. ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبرال برای حذف همه قیود و موانع حقوقی، اخلاقی و دینی در برابر طبقه حاکم با شعار علمی کردن اقتصاد جلو آمد تا بقیه ایدئولوژی ها رو کنار بزنه به نفع ایدئولوژی مادی خاص، که اینا مثلا اقتصاد اینا بستند و علمی نیستند و از این حرفا. آخرین نکته که اینم عرض میکنم که باز از این طرف مبالغه نکرده باشیم، انصاف داشته باشیم و توی ورطه دیگری نیفتیم، یه خطای منطقی دیگه نکنیم، اینم من عرض بکنم. تمام اون چی که به نام علم اقتصاد مطرح میشه که من عرض کردم، همه اینها رژیم های اقتصادی هستند، ایدئولوژی ها و مکاتب اقتصادی هستند، نه علم اقتصاد محض. در این حال همه اینها چاشنی های علمی و تجربی دارن، همشون استناد به آمار و استناد به ریاضیات، توشون هست، با واقعیت‌های اقتصادی برخورد کردن، ولی برخوردهاشون گزینشیه. همشون استناد به آمار میکنن، اما آمارها استنادهای خاصه، یعنی همه آمارها رو، همه واقعیت‌ها رو نمیبینن، بعضی رو ندیده میگیرن. هر کس به نفع تئوری خودش هست، هر آماری، همون مکتب، همون تئوریسین اقتصادی همون آمار رو برجسته میکنه، بقیه واقعیت‌ها و آمار رو ندیده میگیره، چون جهتگیری قبلی و ایدئولوژیک داره، حالا یا آگاهانه یا ناگهانه، یا با صلاحت یا بدون صلاحت. و بنابراین ما مکتب‌های اقتصادی متفاوت داریم تو مبادی متافیزیک و انسانشناسی و رژیم اخلاقی حقوقیشون و جهتگیری و هدف‌گذاریشون با هم تفاوت دارن، در روش‌هاشون هم همینطور. چپترین اقتصادها تا راستترین اقتصادها، یعنی اقتصادهای سوسیالیستی که از دولتی کردن اقتصاد و سوسیالیزی کردن اقتصاد دفاع میکنن، تا اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالی که از خصوصی سازی و لیبرالیزی کردن اقتصاد هی دفاع میکنه، هر دوشون پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک دارن و علمی محض نیستن. این کلمه توسعه و توسعه یافتگی هم من به شما بگم، یک اسم مستعاری است برای لیبرالیزه شدن اقتصاد در خدمت سرمایه‌داری غرب قرار گرفتن. میگن اون اقتصادی در حال توسعه است یا توسعه یافته تره که زودتر هضم بشه در سرمایه‌داری جهانی، و به این معنا این اقتصادها کاملا برنامه‌ریزی شده است. دوستانی که اقتصاد می‌خونن، به خصوص این دونم حالا بین شما دوستان اقتصاد کسانی هستن که کار بکنن یا نه، من دعوت می‌کنم به مطالعه عمیق‌تر این بحث از این زاویه‌ای که من الان عرض کردم، بررسی ارتباط نظریات اقتصادی با مکاتب اقتصادی، با انسان شناسی ها و با دین و ایدئولوژی ها. و بدون این که هر مطالعه تحلیلی تجربی و علمی تو عرصه اقتصاد به یه رژیم خاص اقتصادی تجویزی و دستوری فوری تبدیل و ترجمه شده، من برای که مثال بزنم عرض میکنم، مثلا تو تعریف قیمت و ارزش خب فرمولای مختلفی داده شده. فرض فرمایید فرمول فیشر توی حوزه داده میشه، ارتباط بین، یعنی رابطه پول با قیمت رو بررسی میکنه. یا فرض بفرمایید که فرمول فریدمن که پول و ثروت رو میاد بررسی کنه که توامان چه تأثیری دارن روی قیمت، یا معادله کمبریج که اینا همه به اسم فرمولای علمی مطرحه که درآمد پولی چه تأثیری میذاره روی تقاضای پول، اینا همه بررسی علمیه. اما همش ببینید پسش و پیشش و همراه با او چقدر توصیه‌های ایدئولوژیک و ارزشی وجود داره. و اصل این که مسئله تورم و ربا جزء لاینفک اقتصاد سرمایه‌داری شده، علامت مثبت برای توسعه یافتگی طراحی شده، اینا اصلا چطور توریزه شده و از کجا آماده. اینم یه نکته است که من می‌خواستم عرض کنم. نکاتی که من سوالاتی که جواب دادم در این جلسه ممکنه خسته کننده برای شما باشد، اما جزء مهمترین سوالات و محورهای اصلی فکری است که باش ما درگیریم الان در بررسی اون چیزی به نام ارتباط فرهنگی اسلام و غرب مطرح میشه. خیلی ممنون و متشکرم.